آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آذر ماه 94 گفتگوی ما رو از سالن فانوس میشنوید. نمایش میشه یکم منتظرم بمونی و نازنین واحد، بازیگر، نویسنده و کارگردان.
سلام، منم به شما سلام میگم و شنوندگانتون در خدمتتون هستم.
خانم واحد عزیز، برامون از ایده نوشتن کار بگی. چطور شد که تصمیم گرفتید این متن رو بنویسید؟
ایده اولیه شکلیش در واقع از یه جشنواره مونولوگی بود که توی دانشگاهمون برگزار شده بود، دانشگاه هنر. و ایده قصه هم در واقع برگرفته از یه داستان واقعی بود که برای یکی از نزدیکان خودم اتفاق افتاده بود و این انگیزه شد برای نوشتن. و حالا تو این پروسه که بخوام که در واقع منجر بشه به اجرا.
کار شما یک مونولوگه که در واقع یک رابطه یک طرفه رو داره توصیف میکنه. چیزی که برای من جالب بود این بود که خب هیچ فرصتی، حالا جدا از بحث ایده مونولوگ بودن، هیچ فرصتی به کاراکتر مقابل داده نمیشه تا در مقابل همه ی حرف ها و حالا دنیای این کاراکتری که ما داریم میبینیم فرصتی برای ابراز وجود داشته باشه. چرا این چی برای انتخاب کردی؟ چرا این جهانبینی رو دادید به کاراکترتون که با یک حرف، یک ارتباط یک طرفه در واقع خودش رو نشون بده و نمود پیدا کنه؟
دقیقا قصه همیشه یک طرفه با قاضی رفتن ما هاست دیگه. یعنی دوست داشتم که با این نوع انتخاب به شکل کاملا بدیهی و واضحی نشون بدم که همه ما تو زندگیمون همیشه داریم یک طرفه به قاضی میریم. یعنی وقتی شروع میکنیم به حرف زدن و انتقاد کردن، فقط و فقط خودمون رو میبینیم. این حالا بحث کلیش بود. و اگه بخوام خود جزئی تر نگاه کنم و بررسیش بکنم، یه جور انتقاد به من که یک زنم، شما که یک زنی، یعنی یک جور انتقاد برخلاف اون چیزی که همه فکر می‌کنن. شاید چون نویسنده و کارگردان و بازیگر یک زنه با یک اثر فمینیستی مواجه هستن، اتفاقا من می‌خواستم اتفاق نیفته. اتفاقا می‌خواستم که کاملا نوک پیکان انتقادم رو بگیرم سمت این زن با این پشت سر هم نانستاپ حرف زدنش، با اینکه مثل انگار آدمی که هیچ وقت هیچ تریبونی نداشته واسه حرف زدن، حالا که شوهرش دیگه قدرت تکلم، قدرت درک نداره و یه گوشه افتاده و تو کماس و هیچ و ما هم نمیدونیم قراره چه سرنوشتی داشته باشه، انگار که زمان رو مغتنم میشموره و شروع میکنه به پشت سر هم حرف زدن. و تو این حرف زدنه میبینیم که انگار که این زنم خودش از اون همسری که تو کما رفته بیمارتره، با یه عالم از افکار پریشون و نمیفهمیم تکلیفش چیه. واقعا انگار که من تو مصاحبه قلبیم گفته بودم، گفتم میخواستم در واقع نشون بدم که یک موجود میتونه جمع ازداد باشه، یعنی تمام حسهای متضاد رو همزمان به خودش حمل بکنه. منتها در واقع چون صحنه این نمایش و تایمی که داره نمایشش اتفاق میفته روز سرنوشت ساز زندگی این زنه، ما دیگه همه رو میبینیم. زمانی که زن داره حتی اعتراف میکنه به بدیهاش و به نیتهای بدش، زمانی که از آرزوهای کودکانش حرف میزنه، زمانی که از تصمیمش داره حرف میزنه. یکی از دلایل دیگه که در واقع این شیوه رو انتخاب کردم این بود که میخواستم اون تصویری که از مرد ما در واقع داریم، چیزی که زن، اطلاعاتیه که در واقع زن به ما میده. شاید یعنی میشد هزاران پایان برای در واقع این نمایش در نظر گرفت، یا حتی میشد که اپیزود دومی براش در نظر گرفت که جای این دوتا با هم عوض شه و حالا ما روایت رو از زبان مرد هم بشنم. ولی واقعا به عمد این رو انتخاب کردم. دوست داشتم که تصویری که، یعنی ما حتی مرد رو داشته باشیم تو صحنه خیلی به من میگم مثلا خب ماکت هم میتونستی بذاری که قرار نیست از اول تا آخر چیزی بگه، پس چرا؟ گفتم نه، این همش دلدل کردن تماشاشی که خب الان یه اتفاقی بیفته، الان این پا میشه، الان یه چیزی میگه، الان میزنه تو در نزنه. میخواستم تو این بیم امیده باشه و اینکه خب این فرض و این فکر رو انگار که تو سرش باشه که خب شاید اتفاقی از طرف مرد بیفته، ولی تا پایان نمایش میبینیم که نه، حتی بلند هم نمیشه و ما نمیدونیم بالاخره این خوب میشه یا نه، این اتفاقی براش میفته.
نمایش فضای سیالی داره که بازم این فکر میکنم که از ویژگی های مونولوگ میتونه باشه، اما این سیال بودن و بازیگوش بودن فضا توی دکور هم، توی طراحی صحنه شما هم شکل گرفته. این ایده که طراحی صحنه به این شکل باشه و انقدر بازیگوشانه فضا از بیمارستان بره خونه، از خونه بره حالا توی یک فضای دیگه، این ایده چطور شکل گرفت؟
اینم در واقع بر اساس داستانی بود که نوشته شده بود. من در واقع داستانم رو به سه بخش برای خودم تقسیم کرده بودم. بخش اول زندگی واقعی این زن، یعنی حقیقت زندگیش، خب شوهریه که مریض رفته تو کما و زندگی که اصلا معلوم نیست تکلیفش چی میشه. بخشی که مربوط میشه به خاطرات زن و انگار که رو فلش بک به گذشتهش میخوره و ما با همون فلش بک میریم به بک صحنه، حالا تو محیط انگار که حالا اتاق خوابش رو میبینیم. به دلیل اینم که از خونه اتاق خواب رو انتخاب کردیم، من به همراه در واقع طراح صحنه این بود که فهمیدیم که در واقع اینا تو زندگی زناییشون خب با هم مشکل دارن. اتاق نشیمن رو اگه بخوایم نشون بدیم، نشون دهنده اینه که خب نشیمن جاییه که آدم با هم دیالوگ برقرار میکنن، معاشرت میکنن، ولی اینا با هم معاشرتی نداشتن، دیالوگی نداشتن. پس میریم تو خلوت زن، تو اتاق خوابشه که لباساش هست، چمدونش هست، روژش هست. و بخش سوم بخشیه که در واقع زن داره اعتراف میکنه، در واقع بخش اعترافات زنه. یه بخش خلوتی رو براش تو صحنه در نظر گرفتیم، مثل کسایی که میرن مثلا تو کلیسا اعتراف میکنن، میرن توی یک باکسی و هیچ چیزی، هیچ اکسسواری، هیچ چیز دیگه ای نیست. این در واقع طراحی صحنه بر اساس این سه بخشی که در واقع خود قصه رو تقسیم کردیم هم شکل گرفته. و این بالا پایینی که در واقع داشتیم به خاطر این بود که می‌خواستیم فضاها رو با در واقع این پالت‌ها جدا کنیم و بهش عمق بدیم. در واقع
تضادهای زن و شوهری فکر میکنم یکی از محبوب ترین تمهای نویسندگان از ازل تا ابد بوده و همچنان هم جذاب، هم برای حالا نویسنده و کارگردان که روی صحنه ببره نمایشی رو و هم برای تماشاگر. دوستان بدونم زمانی که داشتید این نمایش رو مینوشتید، نگاهی داشتید به نمایش نامه هایی که حالا به این شکل نوشته شدن یا حالا به هر حال هر اثر ادبی دیگه ای به این شکل؟
واقعیتش نه، یعنی در لحظه‌ای که داشتم می‌نوشتم مثلا اینطوری نبوده که بگم آهان توی لحظه که داشتم اینو می‌نوشتم یاد مثلا خورده جنایت‌های زناشویی افتادم. نه، نمایشنامه‌ای بوده که مثلا سال‌ها قبل خونده بودم، ولی واقعا لحظه نگارشش فقط و فقط تجربه زیسته خودم بود که داشت روی کاغذ پیاده می‌شد. بعدش که خب دوستانی که اومدن مقایسهش میکردن مثلا چه میدونم با سنگ صبور، با خورده جنایت زن و شوهری، با این، با اون، با در واقع آثاری که تم مشترک داره با فضای این کار، ولی نه واقعا من نمایش رو دقیقا از دریچه ذهن خودم نوشتم.
البته این رو به عنوان یک ویژگی مثبت من بهش نگاه کردم، نه حالا صرفا یک نگاه انتقادی. شما هم تو این کار بازیگر بودید هم نویسنده و کارگردان، این فکر میکنم خیلی کار سختیه، چقدر براتون چالش بود و چقدر حالا کمک گرفتید از دوستان و عوامل؟ چون میدونم که همیشه این نگاه هست بین خیلی از کارگردان ها که اگه بازی کنم سخته برام کارگردانی یا مثلا حالا کارهای دیگه. دوست دارم نگاه شما رو به این قضیه بدونم.
خب خیلی سخت بود، خیلی زیاد، مخصوصا که وقتی شما اسم کارگردان، در واقع عنوان کارگردان کنار اسمتون میاد، تمام مسئولیت‌های کار رو دوش شماست. درسته که دوستانی میان و با عناوین مختلف تو رو همراهی میکنن و کمکت میکنن، ولی باز در نهایت کار نهایی رو کارگردان هر اثری انجام میده. بخش کارگردانی و تمام این هماهنگی ها و کارها به کنار، بخش تمرکز برای بازی کردن هم واقعا به کنار. آره خیلی کار سختی بود، ولی سخت بودن کار برام جذاب بود به خاطر اینکه من رو با یک چالش جدیدی روبرو کرده بود که در عین اینکه استرس کارها رو داشته باشم، مثلا شما فکر کنید که من حتی واسه همین اجرای امروز هم تا ثانیه های قبل از اینکه وارد صحنه بشم داشتم یه سری چیزا رو هماهنگ می‌کردم. برای خودم چالش قشنگ بود به این دلیل که سریع یاد بگیرم تواناییم رو بالا ببرم و اصلا مهمتر سویچ کردنه، یعنی بلا فاصله مثلا لباس کارگردانی رو در بیاری، سریع لباس بازیگری رو بپوشی و این باعث شد که تمرکز من خیلی 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 زیاد بره بالا. از طرفی هم چون کار مونولوگه و باز تک نفر است، یعنی فقط خودم تو صحنم، تمام بار صحنم باز به دوش خودمه، میگم همه اینا در کنار سختیاش باعث شد که توانمندی هام افزایش پیدا بکنه.
خانم واحد، به عنوان یک کارگردان جوان و یک بازیگر و نویسنده جوان، فکر میکنید که امروز وضعیت تئاتر ما به چه صورت است و شما به عنوان یک حالا جوانی که دارید توی تئاتر کار میکنید چقدر فرصت این رو دارید که بتونید فعالیت کنید، بتونید حالا چه به لحاظ سالن چه به لحاظ امکانات و حمایت ها؟ دوستان نگاهتون رو به این قضیه بدونم.
نگاهم که خیلی غمگینه قطعا، ولی نکتهش اینجاست که گاهی وقتا با خودم فکر میکنم واقعا اگه عاشق این کار نبودم چقدر میتونستم دووم بیارم. به من با عنوان در واقع، چون من کارم رو با بازیگری شروع کردم، هنرجوی کارنامه بودم و بعد برای ادامه تحصیلم در مقطع فوق لیسانس خب رشته ادبیات نمایشی رو انتخاب کردم، ولی با من اولین تجربه ای که هم نویسندگی کار رو به عهده داشتم و هم کارگردانی، ببین هنوز انرژی دارم خب، ولی قطعا میدونم که اگر که مثلا کار بعدی هم به همین شکل و با همین میزان حمایت کم جلو بره، میرم تو رده در واقع آرتیستایی که دائم دارن اعتراض میکنن. ای کاش، من همیشه فکر میکنم که میگم پیشگیری بهتر از درمانه، ای کاش اجازه بدن کسایی مثل من که واقعا دارن از جیبشون هزینه میکنن. یه خودتون بهتر از من میدونید که سالن‌های خصوصی هیچ بازگشت مالی متاسفانه نداره برای کارگردان. من این که دارم از جیبم هزینه میکنم، نهایت مثلا بتونم کار بعدیم رو باز همینطوری از جیب بذارم، ولی قطعا برای کارهای بعدی احتیاج به یک حمایت بزرگتر دارم. حالا من میگم اگر که در واقع کسایی که در رأس هستن کمک مالی نمیکنن به بخش تئاتر خصوصی، میتونن حمایت معنوی داشته باشن. حمایت معنویشون هم چجوریه؟ یه تریبون بدن به آرتیست، به هنرمند، به نویسنده، به کارگردان، به بازیگر، برای اینکه بتونه کارش رو شو بکنه، تبلیغ کارش رو انجام بده. من حتی برای تبلیغات توی پیج‌های در واقع اینستاگرام باید هزینه پرداخت بکنم. یعنی مثلا اگه یه پست میخواد از کار من بره، 50,000 تومان از من میخوان. خب من این 50,000 تومان رو هر روز هم اگه بخوام بدم، شما حساب کنید که تو 20 شب اجرا چه مبلغی میشه. ولی باز به یک حمایت بزرگتر احتیاجه. میگم آدم بسیار امیدواریم و آدم بسیار با انگیزه و آدم بسیار عاشق، ولی دارم خودم پیشبینی میکنم وضعیت خودم، میگم خوکه من اون چیزهایی که میخواستم از اجرای اول برای خودم در واقع پیشبینی کرده بودم که داشته باشم رو دارم. اون فیدبک های مثبتی که از کارم گرفتم، نقد هایی که راجع به کار نوشته شده، ولی سالن تئاتر باید پر از تماشاچی باشه. یعنی شب‌هایی که این ارتباط دو طرف است بین بازیگر و تماشاچی، شبی که شما سالانت پره قطعا با یک انرژی مضاعفی برای اجرا حاضر میشی تا شبی که فقط دو تا تماشاچی داری، مثل یه جور میگم تلپاتی دو طرف است. اصلا جذابیت تئاتر و اینکه هر شب تو رو صحنه ای و دووم میاری کار واقعا راحتی نیستیم که به هر کی میگی مثلا 20 شب، حالا 20 شب که کم مثلا اجرایی بوده که مثلا من 2 ماه روی صحنه بودم، ولی این انرژی تا جایی دووم داره که تو تماشاچی رو ببینی توی سالن تئاتر. وقتی نباشه کم 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 این انگیزه کم میشه و در نهایت دیگه جلوی خلاقیت تو رو میگیره، جلوی نبوغ تو رو میگیره. من فکر میکنم، شاید هم خیلی رویایی فکر میکنم، ولی فکر میکنم که اوکی، اگر که کمک نمیکنیم به خلاق تر شدن نویسنده ها و کارگردانامون، حداقل ذوقشون رو کور نکنیم.
و با همه این حرف ها فکر میکنید که این هیجان، عشق و انگیزه چقدر میتونه دوام بیاره برای شما، برای شخص شما؟
آره دارم همینو میگم دیگه، میگم میخوای خطرناکه. من چه یه موقعیت خطرناک مثل آدمی که داره لبه تیغ را میره، چون میدونی با خودم میگم که خب هی خودم اینجوری دلداری میدم، خب باشه ببین کار اولته، خب ببین مثلا فانوس جایی که شاید خیلی ها نمیشناسن، خب ببین مثلا فلان سالانم اونقدی تماشاچی نداره، مثلا فلان کارگردان فلان بازیگر، ولی خودم میدونم که اینا فقط توجیه ها و یه جور انگار کل شهریه که خودم دارم برای خودم، برای اینکه خود خودم آروم کنم میذارم. نمیخوام بگم آلارم، چون واقعا کسی نیستم که بخوام به کسی آلارم بدم یا هشدار بدم، میگم به امثال من، کسایی که واقعا دارم با عشق کار میکنن. حالا من با خودم گاهی وقتا فکر میکنم خب من یک زنم، ولی کسایی که در واقع خانواده‌ای دارن و بچه‌ای دارن و عشقشون این کاره و تمام انرژیشون رو برای این کار میذارن، چجوری واقعا میتونن کسب درآمد بکنن از این کار؟ یه بخشی بحث هنری فرهنگیه، ولی واقعا ما میدونیم که در ازای هر زحمتی که میکشیم اگر دریافت مالی نداشته باشیم، قطعا به مرور زمان انگیزمون رو از دست میدیم، یا نه حتی اگه انگیزمون هم از دست ندیم، بخشی تمام انرژیمون رو دیگه صرف این کار نمی کنیم، بلکه تقسیم می کنیم که خب اوکی صبح تا مثلا زور یه کار پاره وقت مثلا تایم بعدی رو میذارم برای مثلا کار تار، که خودمون هم میدونیم که در واقع اینم در واقع روش خوبی نیست، چون که وقتی تو با نصف انرژیت میای سر کار هنری، و چون کار هنر یعنی خلق کردن، یعنی تولید کردن، تو باید با تمام انرژیت بیای، با تمام خلاقیتت بیای، وقتی این رو نصف میکنی خروجیش چیز جالبی نمیشه، میدونی همش همه اینا مثل انگار زنجیره به هم وصله. وقتی تو انگیزه نداشته باشی، انرژی نداشته باشی، از اول درآمد نداشته باشی، همه اینا کم 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 تو رو تبدیلت میکنه به یک هنرمند سرخورده، تبدیلت میکنه به یک آدم قرقرو، تبدیلت میکنه به یک آدمی که پر از انرژی منفیه. اگه بخوایم خیلی وسیع‌تر نگاش کنیم، بعد کم کم ما تو جامعهمون یه عالمه آدم داریم که وقتی میبینیمشون قوز کردن، حالشون بده، تو چشاشون هیچ امیدی نیست. میدونی اگه بخوایم واقعا اینطوری حتی از این جنبه هم بهش نگاه کنیم، باز من فکر می‌کنم باید یه کاری کرد.
من امیدوارم که این عشق و هیجان برای شما ابدی بمونه، چون میدونم که تاثیر هنر تو زندگی کسی که همه زندگیش هنره چی هست و اگر ازش بگیرن چی میتونه باشه. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
مرسی. من معمولا عادت ندارم خیلی حرف بزنم، نمیدونم چرا انقدر توی مصاحبه حرف زدم. مرسی که اومدین، دیر اومدین ولی اومدین، متشکرم، حرفی نیست.
ممنونم از شما همراهان آوای تیوال، ممنون که همراه من نازنین موسوی بودید. تا آوای بعدی، بدرود.